میشنوید.
در ماشین جواب امروز چطور گرمای شدید را تحمل کنیم و دچار گرمازدگی نشویم؟ دمای بدن بیشتر از 40 درجه سانتیگراد بشود، احتمال سکته گرمایی وجود خواهد داشت که به درمان اورژانسی نیاز دارد. از نشانه‌های خطرناک این عارضه اینه که بدن فرد خشکه اما به شدت داغ میشه، یعنی عرق نمی‌کند و تنفس هم برای او دشوار خواهد شد. سکته گرمایی شدیدترین نوع گرمازدگیه که به اقدامات فوری پزشکی نیاز داره. علائم گرمازدگی در مراحل مختلف می تواند از تهوع و استفراغ، سردرد و سرگیجه، عدم تعریق، پوست داغ خشک و قرمز، ضعف و گرفتگی عضلات تا اختلال در هوشیاری، ضربان قلب و تنفس سریع و قش متفاوت باشد که اگر این حالت ادامه پیدا کنه میتونه به نارسایی ارگان‌های مختلف بدن، کما و مرگ منجر بشه. نوزادان، کودکان، سالمندان، افراد چاق، کارگران و ورزشکاران در فضای باز، افراد با بیماری‌های زمینه‌ای خاص مانند بیماری‌های قلبی و فشار خون بیشتر در معرض ابتلا به گرمازدگی هستند. اگر فردی در اطراف شما دچار گرمازدگی شد، اون رو فوراً از گرما دور کرده و به محل خنکی منتقل کنید و در صورت هوشیاری فرد رو به دوش گرفتن و نوشیدن آب و مایعات خنک تشویق کنید. اگر نشانه های گرمازدگی بهبود نیافت یا وخیم‌تر شد و یا احتمال سکته گرمایی وجود داشت، فرد رو سریعاً به مرکز درمانی منتقل کنید. بد نیست بدانید زنان کمتر از مردان در معرض خطر گرمازدگی قرار دارند، اما مادران شیرده به دلیل تولید شیر باید دست کم 1.5 تا 2 لیتر بیشتر از نیاز معمول آب مصرف کنند. ممنون که با ماشین جواب امروز همراه بودید. اینجا رادیوم. صبح بخیر.
صبح بخیر، شما رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان. این از ماشین جواب و ماجرای گرمازدگی که خیلی مهمه. کم کم دیگه روزهای گرمی رو داریم تجربه میکنیم در کشورمون. مسئله آب هم که میدونید مسئله اساسیه. میدونید که به نوعی اصلاح الگوی مصرف میتونه کمک بکنه به مسئله آب در زندگی شهری ما، و البته که در کنار این که ما توصیه میکنیم به شهروندان، به خودمون، به من و شما که در مصرف آب احتیاط لازم رو انجام بدیم، نکته خیلی مهم اینه که آیا زیرساختای انتقال آب، شبکه آبرسانی ما، آیا فرسودگیش برطرف میشود؟ چون بخشی از اتلاف آب میدونیم که در شهرها در شبکه آبرسانی، یعنی قبل از اینکه به لوله های منازل من و شما برسه. امیدوارم که وزارت نیرو، همه متولیانی که به نوعی مدیریت آب در کشور رو بر عهده‌شون هست، این موضوع رو ساماندهی بکنن. ما سهم خودمون به عنوان مردم و به عنوان شهروند، سهم ما اینه که الگوی مصرفمون رو اصلاح بکنیم، مخصوصا در فصلهایی که مسئله آب مسئله جدی برای همه هموطنانمون هستش، آدمهای مختلفی که در جای جای کشورمون نیاز روزمرهشون، نیاز بهداشتیشون به آب مسئله اساسیه. امیدوارم که آب در هیچ جای قطع نشه یا دچار اشکال نشه، و امیدوارم ما هم درست مصرف بکنیم. خود کولرهای آبی یک بخش و یک سهم جدی رو در مصرف آب دارن. یک نکته جالبی که وجود داره اینه که فقط کافیه با شیوه قرارگیری کولرهای آبی معمولی که همه ما اغلب در بر پشت بامامون هست، کافیه که سقف کولر رنگش تغییر بکنه، رنگ روشن پیدا بکنه، فرض کنید نقره‌ای رنگ بشه، با یه اسپری شاید خیلی راحت بشه این کار رو انجام داد، یا سفید رنگ بشه. اغلب من نمیدونم چرا کولر سازا کولرهای آبی رو آبی رنگ درست میکنن، در صورتی که شاید بازتاب دهی نور با رنگ سفید بهتر باشه. یکی از استارتاپ‌ها یادم میادش که چند سال گذشته یک شیوه‌ای رو ابدا کرده بود، یه سری فویل ها، یه سری به نوعی مواد پلیمری رو درست کرده بود، شبیه همون چیزی که داخل کاغذ کادوهای پلاستیکی هستش، داخل پفک و چیپس هستش که نقره‌ای رنگه. این روی سقف کولرهای آبی قرار میداد تا هول و هوش 10-15% میزان اتلاف آب یا تبخیر آب کمتر میشد. کولر بهتر کار میکرد، خنکتر، باد خنکتر رو منتقل میکرد و به همین راحتی. اگر در دسترستون هست پیشنهاد میکنم اگر کولر آبی استفاده میکنید این ابتکار رو انجام بدید. این دیگه درس علوم مدرسه‌مونه که اجسامی که تیره هستن نور رو به خودشون جذب میکنن. وقتی نور به کولر جذب بشه محیط داخل کولر خب گرمتر میشه و باد گرم میزنه و اون آب هم زودتر تبخیر میشه. این خیلی کار ساده‌ایه، امیدوارم شیوهی باشه که همه ما اون رو تجربه بکنیم، شاید در واقع باد خنک‌تری هم بهمون برسه، میزان آب تبخیر شده هم کمتر باشه. این از یک دانستنی‌های خیلی کوچیکی که از کتاب علوممون برمیادش و منم از چند تا جوون دانشجوی کشورمون این رو یاد گرفتم، امتحان کردم و جواب گرفتم. امیدوارم که اصلاح الگوی مصرف رو در مسیر زندگی هوشمندانه خودمون، این هوشمندی رو به این جهت میگم که به هر حال اغلب ما دیگه تحصیل کردیم دیگه، میتونیم از همین شیوه‌های کوچیک استفاده بکنیم برای بالا بردن کیفیت زندگیمون. شما رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان و تا لحظات دیگه به پرونده ویژه برمیگردیم.
شما رادیوم رو میشنوید. با رادیوم متفاوت بیندیش. رادیوم، ما همونی هستیم که شما میخواد. رادیو.
صبح بخیر. به شما بگم که خیلی هیجان زدم چون بخش قبلی پرونده ویژه تازه داستان ژن، ژنوم و به نوعی ماده ژنتیکی که در درون سلول‌های ما هستش و خیلی خیلی ماجرای هیجان انگیزی داره تازه آغاز شده. گفتگوم با حسن حسین پور کارشناس ژنتیکی مولکولی رو ادامه میدم و میرسیم به اونجای آقای حسین پور عزیز که شما به ما یک دستورالعمل کلی رو گفتید. بله. از اینکه چطور ژن رفتار می‌کنه، بیان ژنی چگونه هستش و چطور برای انسان‌های مختلف محیطشون و نوع سبک زندگیشون میتونه تاثیرگذار باشه. مقاومت مثلا در برابر گرما، ما میبینیم که مردم جنوب کشور ما مقاومتشون نسبت به گرما بیشتر هستش. این احتمالاً در ساختار ژنی اونها، بیان ژنی اونها این مقاومت ایجاد شده. آیا تغییرات ژنتیکیه به نوعی؟
من خودم بچه جنوبم.
عجب.
و بله واقعاً زورا که توی تهران میریم بیرون با بچه ها خیلی اذیت میشن و من آره من میگم نه عشق میکنم،
یعنی خنک که نیست ولی
خنک نه ولی اذیت کننده نیست.
آره. خب این یعنی به نوعی در ساخت به صورت وراثتی از پدر و پدر و پدر بزرگ در واقع به شما رسیده. برای بنده هم به همین ترتیب یه بخشی از در واقع حافظه ما فکر کنیم همش تو مغزمونه حافظه‌مون، پس با این حساب ما یک حافظه ژنی هم داریم، یه حافظه ژنتیکی هم برامون وجود داره.
دقیقا همینطور.
من برم به سراغ اون بخش هیجان انگیز پرونده ویژه امروزمون که ما رو میبره به سمت پزشکی. ما میدونیم که این روزها، این سالهای اخیر یک عبارتی تحت عنوان پزشکی فرد محور به میدان اومده. یعنی چی؟ یعنی که من پزشک بیام بر اساس شرح حال دقیق بیمارم، بر اساس مطالعه نقشه ژنیش بیام در واقع ارزیابی بکنم که چه ریسک فاکتورهایی یا چه شناسه‌های خطرساز یا پر ریسکی برای سعی می‌کنم فارسیش بکنم چه چیزی وجود داره. جریان از چه قراره؟ دقیقاً قراره چه اتفاقی بیفته؟ ما داریم به کجا میریم؟
اگر اجازه بدین من یک قدم برگردم عقب. بعد از اون نظریه در واقع قبلی که بهتون گفتم به اسم سنترال داگما، حالا لازم هست بدونیم که هر ژن مربوط به کدوم خصوصیته. یعنی به عنوان مثال رنگ چشم آبی رو کدوم ژن درش دخیله. خب این یک پروژه خیلی خیلی بزرگ بود که تقریبا از اوایل سال 2000 شروع شد و حدود 15 سال طول کشید. ازش به عنوان بزرگترین همکاری گروهی علمی بشر در عصر مدرن یاد میکنن.
عجب.
و 3 میلیارد دلار هزینه کردن و در واقع حاصل این پروژه ژنوم انسان بود که متوجه بشن که هر ژن در کدوم خصوصیت دخالت داره. بنابراین حاصل این در واقع پروژه این بود که ما فهمیدیم که 90% در واقع دی ان ای ما، 90% این محتوای ژنتیکی که در سلول هست چه کار میکنه.
عجب.
نقشش رو پیدا کردیم.
پس چیزی به غیر از دی ان ای ما اون تو پیدا کردیم داخل ماده ژن؟
نه نه، همش دی ان ای، نقش 90%ش رو پیدا
نقش
کردیم.
نقش نه، اینکه هر کدوم چی کار میکنه.
دقیقاً همینطور.
عجب.
و میخوام توجهتون رو به این جلب کنم که این همه در واقع هزینه مالی و انرژی و ازش بزرگترین همکاری بشه، تازه ما 90%ش رو متوجه شدیم.
بابا خیلی خوبه که همینه.
خیلی خوبه، ولی میخوام اینو بهتون بگم که چقدر هوشمندانه است این بحث خلقت و چقدر پیچیده است.
بله،
چقدر پیچیده است. خب ما تا اینجا جلو رفتیم و در واقع متوجه شدیم که هر ژن در واقع چه عمل کردی داره. یک سری ژن ها در به عنوان مثال سرطان، یک سری ژن ها در رنگ چشم، یک سری ژن ها در حالت مو و الی آخر. یعنی برای هر خصوصیت ما یک ژن وجود داره.
با این حساب در واقع اون روشی که روش علم هست اینه که مثلا فرض کنید یک ژاپنی رو شما یک سلولش رو برمی‌دارید، به متخصصا نمیگین که این از کجا اومده، یک سلول رو هم از یک فرد آفریقایی برمی‌دارید، بر اساس متدولوژی یا روش علمی که وجود داره متخصصا میتونن برعکس پیش برن، یعنی سلول رو واکاوی بکنن، دی ان ای رو ارزیابی بکنن، اون نقشه ژنی رو در بیارن و بگن که این سلول یک فردی با قد متوسط کوتاه نسبتاً، چشم‌های احتمالاً بادومی شکل و رنگ پوست احتمالاً سفید زرد و این احتمالاً برمیگرده به یک ژن یک انسان در ژاپن یا یک ژاپنی، یا برعکسش هم برای اون فرد آفریقایی بگن فردی است با موهای مشکی احتمالاً مجعد، رنگ چهره تیره. یعنی این رو میتونن با یک سلول، با برداشت یک سلول ارزیابی بکنن و این داده ها رو به دست بیارن.
دقیقا همینطور.
عجب، این خیلی خیلی حیرت انگیزه که این در واقع بشر به یک چنین قدمی رسیده. با این حساب در واقع اگر ما چنین داده هایی رو میتونیم ارزیابی بکنیم و برداشت بکنیم، میتونیم بیماری ها رو هم بیابیم. خیلی ها مثلا بنده خصوصیت وراثتی اینه که بیماری قلبی دارم خانوادگی، اینو میدونم، ولی خب حتما خیلی از بیماری دیگر هم وجود داره وراثتی به من رسیده و من شاید خبر نداشته باشم. آیا این به معنی اینه که میشه پیشگیری کرد؟
دقیقاً همینطوره. خدمت شما عرض بکنم که حالا شما در مورد بیماری های وراثتی گفتین، ببینید بیماری های وراثتی پتانسیلن
ممکنه رخ بدهد،
ممکنه رخ بدن، ممکنه رخ ندن، و اون هم بستگی به لایف استایل شما و عوامل سبک زندگی و ببخشید و عوامل محیطیتون داره. خب تا اینجا ما فهمیدیم که یک پترنی هست، یک الگویی وجود داره و اومدیم صفحه‌هاش هم خوندیم، فهمیدیم که هر صفحه مربوط به کدوم قسمته. الان چیزی که ما می‌خوایم ابزاره، ابزاری که بتونیم این
دستکاری کنیم یا حالا به قول شما میگید دستورزی، حالا ما میگیم دستکاری، میگن که واژه علمی نیست. درست. دستورزی یعنی که به نوعی مداخله در این میمونه که مثلا شما آمپول میزنید دیگه، برای مثلا بیمار میشین آمپول پنسیلین میزنید، حالا در واقع اینم یه جور مداخله، اون مداخله درمانیه برای عفونت، حالا اینم مداخله ژنی هستش.
بله.
و چیکار میکنه؟ چجوری اون ساختار به اون کوچیکی که داخل هسته سلول گفتید است، به نظر خیلی چیز کوچیکی میاد.
خیلی کوچیکه. خیلی.
با میکروسکوپ دیده میشه؟
بله.
شما
میکروسکوپای خاص.
میکروسکوپای خاص. بله. دیدی خودت شما؟
بله.
نزدیک؟
بله.
خیلی لذت بخشه. چقدر شغل شما شگفت انگیزه. و میگید که در واقع چیکار میکنه، چطوری دسترسی به اون پیدا میکنین؟
خب قبلش من یک تعریف ارائه بکنم، تعریفی که در واقع سازمان بهداشت جهانی برای ژن درمانی در واقع بیان میکنه. میگه که ژن درمانی به دنبال اصلاح یا دستکاری بیان یک ژن و تغییر خواص بیولوژیکی سلول های زنده برای استفاده درمانیه. دستکاری اصلاح بیان یک ژن. خب ببینید، ما وقتی در واقع بررسی میکنیم متوجه میشیم که به عنوان مثال ژن A در بروز سرطان مثلا خون تأثیر داره.
بله.
خب ما چند تا راه حل پیش رومونه. یا اینکه اون ژن رو کلا خاموشش بکنیم، غیر فعالش بکنیم، یا اینکه اون ژن رو در واقع خارج بکنیم، یک نسخه سالم رو جایگزین بکنیم.
آها، خب اون نسخه‌ای که اون شکلی که خاموشش می‌کنید درسته در من خاموش شده،
بله،
ولی در فرزند من میتونه دوباره روشن بشه، چون داره تکرار میشه دیگه، از من داره منتقل میشه به فرزندم. پس شاید بهتر باشه که قیچیش بکنیم، بیاریمش بیرون، جابجاش کنیم.
خب میدونین ما توی در واقع زیست شناسی سلول‌ها رو به دو دسته تقسیم میکنیم. یک دسته سلول های پیکری هستند که مربوط به شما و تغییری که در شما ایجاد میشه به فرزندتون نمیرسه.
آها.
اما یک سری سلول ها هستن، سلول های زایا ما بهشون میگیم، که در واقع اونها کار توارث رو انجام میدن. و این بخشی که شما روش دست گذاشتین یه خورده توی دنیا روش حساسیت وجود داره و همون بحث در واقع ابر انسان هاست که اگر ما اونها رو دستکاری بکنیم در واقع میتونیم همه خصوصیاتشون رو در واقع دستکاری بکنیم و یک فرزندانی داشته باشیم باهوش، خیلی عضلانی و قد بلند و چشم رنگی و هر خصوصیتی که دلتون بخواد.
به به. خب چرا این کارو نباید بکنید؟ به دلیل اخلاق؟
دقیقا به دلیل اخلاق. الان یکی از مهمترین مسائل پیش روی انسان توی این موضوع بحث مسائل اخلاقی هسته، چون همین چند سال پیش بود که یک دانشمند توی چین این کار رو کرده بود و بچه هایی رو به دنیا آورده بود که مقاوم بودن به HIV،
به در واقع ابتلا به ویروس HIV یا بیماری ایدز.
دقیقا مقاوم بودن بهش.
خب مگه بده؟
بد نیست، ولی همونجور که بهتون گفتم لبه علمه.
آها.
ما نمیدونیم قرار چه اتفاقی
یعنی بفته. شما معتقدید که یعنی شما منظور متخصص معتقدن که تا یک جایی ما اجازه دستورزی ژنتیکی داریم، جایی که اخلاق به ما اجازه بده، جایی که بتونه همگن برای همه یک چنین امکان و فرصتی باشه، اینکه یه جایی یه دفعه یک گروه انسانی قلدر باهوش به وجود بیاد، بقیه رو میزنن احتمالاً لتو پار میکنن دیگه، یعنی تبدیل میشن به یک نژاد متفاوت و این یه خورده توازن حضور انسان برای کره زمین رو میتونه تحت تاثیر قرار بده. به اتیکس و در واقع اخلاق میشه رسید، ولی من توی اندک زمان 2 دقیقه باقی مانده برنامه میخوام از شما راجع به همین شیوه های درمان بپرسم.
بله.
آیا در واقع این به این معنیه که کم کم انسان به مرحله‌ای میرسه که اون بیماری هایی که به طور عمومی و رایج بهش دوچار میشده رو دیگه دوچار نشه، سرطان ها، مسائل مختلفی که در بدنش ممکن رخ بده؟
خیلی جالبه بدونین که توی آمریکا همین شاید 1-2 ماه پیش یک خبری اومد که فایزر و یه سری شرکت های داروی دیگه دارن روی واکسنی کار میکنن برای درمان سرطان.
عجب.
و تقریبا دارن از همین متدها استفاده میکنن
و این مسیری که انسان داره دنبال میکنه و ما از هر طرف که میریم جز حیرتمون در واقع چیزی به دست میاد، هی افسوده میشه و شگفت‌انگیز ساختار خلقت خداوند و این پیچیدگی موجود زنده که حالا تازه بشر و انسان تازه به بخشی از در واقع این به قول شما این صفحات کتاب آفرینش داره دست پیدا میکنه که تازه بتونه بخونه، بفهمه که ماجرا از چه قراره. و هر بار که در واقع راجع به علم صحبت میکنیم حسن بزرگش اینه که یک بار دیگه چشمامون روشن میشه، پرنور میشه از آنچه که در ساختار آفرینش وجود داره و واقعا برای دانشمندا باید دست زد، هورا کشید که چشمان ما رو به جهان پیرامونمون باز میکنن. متشکرم از شما حسن حسین پور، کارشناس ژنتیک مولکولی در رادیوم امروز در پرونده ویژه.
سپاسگزارم از شما، مرسی. ممنونم.
متشکرم که رادیوم امروز شنبه رو شنیدید. براتون بهترین ها رو در این هفته گرم تابستانی آرزو میکنم. مراقب خودتون باشید. من سیاوش صفاریان‌پور هستم. احسان میرشو جاش خیلی خالی بود امروز در برنامه رادیوم، به اتفاق سلماز ادیبی تهیه کننده برنامه. برای شما بهترین ها رو آرزو میکنیم. روز و روزگار بر شما خوش.
اینجا یه فرصته واسه شکفتن پنجره یه گفتن و شنفتن یه خونه یه کوچیک و قدیمی یه رادیو مثل خودت سمیمی اینجا صدای رادیو جوونه که با صدای تو جوون میمونه اینجا صدای رادیو جوونه
رادیو جوان گروه جوان و اندیشی
وارد زندگی میشه هر روز رات یه خاطره با گرمی نگاه تو دلتنگیام یادم میره تأثیر خوبی داشتی تو توی همه ثانی ما با چشم بس دنبالت هر جایی که بگی میام هر روز یه ستازه ای از دل سمت من میاد مثلی که هم لحظه دلا عشق تو رو فقط میخواد حضور خورنگ تو رو میشه ببینم همیشه با داشتنت حالم خوشه که بهتر از این نمیشه
سلام حالتون خوب دلتون شاد لحظه هاتون پر از حس تازه
مسعود مفیدی هستم آهنگای منو میتونین از برنامه خوب حس تازه گوش کنید
پروانا فیمورون دیوانا چکن مود جانا گل گل یانا داشنا من پروانا فیمورون دیوانا چکن مود جانا گل گل یانا اگر آلفالر دنی یاد ورتلر دنی قبا کالفالر منی یینه دردنی سیارم اگر یتمزم سانا benim yetmeyen ama sen etmesin bana yine de seni seviyorum kime aydayım ah bu geçen günleri hatıraları neredeyim eğer alfalar seni yada verseler seni kaba sallalar beni yine de seni seviyorum eğer yetmezsem sana benim yetmeyen ama seyretmesin bana yine de seni seviyorum kime aydayım ah bu geçen günleri hatıraları neredeyim
راحت و آسوده به کمک فناوری واقعیت افزوده در سایت rasan.ir تلفیقی هوشمندانه از تصاویر مجازی شیرالات راسان با دنیای واقعی شما نگاهی نزدیک انتخابی دقیق rasan.ir درگاه هوشمند برای انتخاب شماست
راسان همراه سرد و گرم زندگی
تو آشپزخونه من کیفیت حرف اولو میزنه
مجاگاز رومیزی آتون با شعله زمادار
تو آشپزخونه من آرامش موج میزنه
موج آتون با مکش قوی و بدون صدا
تو آشپزخونه من زندگی عمیقا جریان داره
سینک آتون با عمق زیاد و طراحی زیبا
تو آشپزخونه ایدئال من آلتون حرف اولو میزنه
فرد قلوگی آلتون با قابلیت پخت همزمان دو غذا و امکانی بی نظیر برای بخار پس کردن سبزیجات مرغ و ماهی در ظرف بخار پس
آلتون حرف اول آشپزخونه
بیبی منو لنت درست لنت تندیسه
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس
انتخاب درست لنت ترمز مدرن تندیس
توی خونه یا سر کار ظریفه ظریف یه موکت بی حریفه موکت همه چی تموم ظریفه همه چی ردیف جون ظریفه
نرم و با دوام متنوع و بصرفه خرید آسان در ظریف‌مصور.com
دلپذیر به فکر همه ی افراد خانواده است
چون یه محصول جدید داده ویژه کودکان
کیپ‌چاپ بله کیپ‌چاپ سس کچاپ کودک حاوی پوره سیب ویتامین های آ، د، س، روی و مواد مغذی برای کودکان
آخه تو چقدر خوشمزه ای
تفاوت در دلپذیر بودن است
با هفته 55,000 تومان جاروبرقی بخر
ما این مدل رو انتخاب کردیم
خرید اقساطی راحت بدون مراجعه به بانک بدون ضامن بدون پیش پرداخت از شهر لوازم خانگی